رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر و امیدین که روز خوش را آغاز نموده باشین. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها از همکارم ژیلا سمی.
هشدار تعزیرات بیشتر بر روسیه، احضار وزیر خارجه ایران به پارلمان آن کشور و تایید مرگ رهبر یک گروه اسلامی در لیبیا.
پس از نشر مشروع خبرها شما را دعوت میکنم به شنیدن این گزارشون. آغاز بازسازی شاهراه قندهار کابل، نظر بر روابط امریکا و عربستان سعودی پس از مرگ ملک عبدالله و تاکید جان کری بر حمایت از نایجیریا در مبارزه با بوکو حرام. سرمقاله حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. برای شنیدن این همه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و رهبران اتحادیه اروپایی به وضع تحریم های جدید بر روسیه بعد از آن تهدید کردند که شورشیان طرفدار روسیه حملات راکتی مرگبار را بر ماریوپول شهر بندری اوکراین برانداختند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
آقای اوباما حین دیدارش از دهلی نو یکشنبه گفت که او فشار بر مسکو را در پیوند با آن حمله افزایش خواهد داد.
We are deeply concerned about the latest break in the ceasefire and the aggression.
ما عمیقا در مورد تخطی های اخیر از آتش بس در اوکراین نگران می باشیم. جدایی طلبان در شرق اوکراین با حمایت روسیه، تجهیزات روسی، تامین مالی روسیه، آموزش روسی و نیروهای روسی این حملات را انجام می دهند. ما به روش های گذشته خود که فشار بالای روسیه می باشد ادامه خواهیم داد.
مقامات اوکراین می گویند در برخورد راکت ها به یک بازار و آپارتمان هایی که در شهر بندری ماریوپول در روز شنبه که در کرانه دریای آزو بین روسیه و شبه جزیره کریمیا قرار گرفته است، دست کم 30 تن کشته شد. حمله در روز یکشنبه که در آن بیش از 80 نفر نیز مجروح شد، چند ساعت پس از آن صورت گرفت که رهبر شورشیان در منطقه دونتسک گفت که مذاکرات صلح با کیف ادامه نخواهد یافت.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش میشل اوباما در ضیافت شامی که از جانب پرناب مکرجی رئیس جمهور هند به افتخارشان ترتیب داده شده بود اشتراک کردند. در این سفر سه روزه رهبران هند و امریکا به تعمیق همکاری دفاعی و امنیتیشان موافقت کردند. رئیس جمهور هند در این ضیافت خطاب به رئیس جمهور امریکا گفت:
You have made history twice over today by becoming the first US president.
او گفت شما در یک روز دو بار تاریخ ساز شده اید. یکی که اولین رئیس جمهور امریکا می باشید که در جشن جمهوری هند اشتراک می کنید و دیگر این که اولین رئیس جمهور امریکا هستید که دو بار به کشور ما سفر کرده اید. قرار بود رئیس جمهور اوباما در آخرین روز اقامتش در هند از تاج محل دیدار کند، اما قصر سفید اعلام کرد که آقای اوباما روز سه‌شنبه برای ابراز تسلیت به خاطر مرگ ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی با آن کشور خواهد رفت و دیدار از تاج محل را لغو کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پارلمان آن کشور احضار شد تا در مورد قدم زدنش با جان کری وزیر خارجه امریکا توضیحات دهد. ایرنا میگوید 21 عضو پارلمان ایران قدم زدن 15 دقیقه وزرای خارجه ایران و امریکا را که در حاشیه مذاکرات 5+1 روی برنامه هسته ایران در ژنو صورت گرفت یک خطای دیپلماتیک عنوان کردند. ظریف و حسن روحانی رئیس جمهور میانه روی ایران با انتقادات شدید افرادگرایان در کشورشان مواجه می باشند. افرادگرایان به این عقیده اند که حکومت امتیازات بیش از حد را در این مذاکرات برای غربی ها دادند.
از شینزو آبه صدر اعظم ژاپن تا مردم عادی آن کشور، همه از دیدن تصاویر ویدیویی که کشته شدن یک گروگان ژاپنی را نشان می دهد تکان دیدند. صدر اعظم ژاپن روز یکشنبه در حالی که شدیداً متاثر معلوم می‌شد، یک بار دیگر با عصبانیت خواستار رهایی خبرنگار دیگر ژاپنی از قید گروه دولت اسلامی شد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
گروه دولت اسلامی روز سه‌شنبه تهدید کرده بود که اگر ژاپن در ظرف 72 ساعت 200 میلیون دلار را در بدل رهایی دو شهروندان کشور نپردازد، آن گروه دو ژاپنی را سر خواهد زد. ضرب الاجل تعیین شده در حال گذشت که ژاپن گفت به تقاضاهای دهشت افغانانه سرخم نخواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده با نشر یک اعلامیه کشته شدن یک تن از گروگانان ژاپنی به دست اعضای گروه دولت اسلامی را محکوم کرد. آقای اوباما گفت که ایالات متحده شانه به شانه ژاپن ایستاده می باشد و همچنان خواستار رهایی هرچی عاجل دومین گروگان ژاپنی از اسارت گروه دولت اسلامی شد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه با محکوم کردن این کشتار از مصمم بودن ژاپن در مبارزه با دهشت افغانی بین المللی تقدیر کرد. شورای امنیت ملل متحد نیز با صدور یک اعلامیه از قتل آشکارا این خبرنگار ژاپنی اظهار تأسف کرده اعلام کرد که گروه دولت اسلامی باید شکست داده شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه اخبار. در اعتراضات به طرفداری از دموکراسی در مصر که به مناسبت سالگرد قیام سال 2011 و سرنگونی حسنی مبارک صورت گرفت، کم از کم 9 نفر کشته شد. تدابیر امنیتی در قاهره و سایر شهرهای مصر یک شنبه در حال تشدید یافت که پلیس تلاش کرد تا اعتراضات پراکنده را متفرق سازد. خشونت ها زمان افزایش یافت که روز شنبه شیما السبا، یک فعال مدنی که در میدان تحریر قاهره برای قدردانی از مظاهره کنندگانی که در 25 جنوری سال 2011 کشته شدند راه پیمایی میکرد، در اثر فیر پلیس کشته شد. رسانه ها گزارش دادند که ده ها تن در درگیری بین نیروهای امنیتی و مظاهره چیان در سراسر کشور زخمی شد. دو منصوب پلیس بعد از انفجار بم کنار جاده در منطقه شرق قاهره زخمی شد و 6 تن دیگر در درگیری شهر متاریه زخم برداشتند.
یک گروه تندرو اسلامی لیبیا که متهم به کشتن سفیر امریکا در سال 2012 در آن کشور می باشد، مرگ رهبر خود را تایید کرد. این اعلامیه انصارالشریعه پس از ماها شایعات در مورد کشته شدن محمد الزهاوی منتشر شد. گفته می شود که الزهاوی در جریان جنگ در شرق لیبیا کشته شد. واشنگتن به این باور است که گروه انصارالشریعه در حمله بر قنسولگری امریکا در شهر بنغازی دخیل بود. در این حمله کریستوفر استیونز، سفیر امریکا و 3 امریکایی دیگر کشته شد.
در جنگ های شدیدی که بین نیروهای حکومت نایجیریا و جنگجویان گروه بوکو حرام در شهر میدگوری جریان دارد، 200 تن کشته شده است. میدگوری بزرگترین شهر در شمال شرق نایجیریا است که از 3 جانب هدف حملات بوکو حرام قرار گرفته است. در این زمان تندروان حملات خود را بر قریه های نزدیک به ایالت جنوبی ادوماوا ادامه دادند. گردن باشندگان را بریده، خانه های مردم را چپاول کرده و حریق ساخته و ده ها زن و طفل را که گیر مانده بودند اختطاف کردند. حملات چندگانه در حال صورت می گیرد که جان کری، وزیر خارجه امریکا، از شهر لاگوس نایجیریا دیدار کرده و خواهان انتخابات سال آمیز به تاریخ 14 فوریه شده است. آقای کری با گودلک جاناتان رئیس جمهور و رقیب عمده‌اش در انتخابات که محمد بوهاری دیکتاتور نظامی پیشین می باشد دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه امریکا بعد از این دیدارها گفت که تعهد اردو را برای خودداری از خشونت به دست آورده است.
به نظر می رسد حزب سریزا مخالف تدابیر سختگیرانه اقتصادی به رهبری الکسیس اسپیروس در انتخابات ملی یونان برنده شده است. نتایج اولیه نشان می دهد که اسپرس با داشتن 39% آرا از رقیب خود انتون سامارس، رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید که 29% آرای آن را تا حال حساب شده است، پیشی دارد. اگر نتایج نهایی نظر به پیشبینی ها اعلام شود، اسپرس 40 ساله به عنوان جوانترین صدر اعظم یونان طی 150 سال تاریخ آن کشور خواهد بود.
و انجلینا جولی، هنرپیشه نامور امریکایی و نماینده خاص ملل متحد در امور مهاجرین، در جریان دیدار از یک کمپ مهاجرین در عراق گفت که ملل متحد از جریان کند مساعدت‌های بشری در سال جاری به سوری‌ها و عراقی‌ها شدیداً نگران است. The international community has to step up and do more. UNHCR
جامعه جهانی باید در این مورد بیشتر عمل کند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین یا UNHCR فقط مناسبه سرمایه ای را که برای برنامه های خود در سال 2014 در عراق و سوریه نیاز دارد به دست آورده است. بدون مساعدت های بیشتر اوضاع قابل کنترل نمی باشد.
جولی که از کمپ بجا شدگان داخلی در نزدیکی شهرک دوهوک دیدن میکرد گفت با مادری دیدار کرده است که اطفالش توسط گروهی دولت اسلامی ربوده شده است. او میگوید حتی تصور این که بر اطفال این زن چی میگذرد غیر قابل تحمل است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5.
و اکنون توجه کنید به گزارش های برنامه این ساعت. بازسازی بخش های از شاهرای قندهار کابل آغاز گردیده است. شاهرای قندهار کابل 500 کیلومتر طول داشته و 170 کیلومتر آن از ولایت زابل می‌گذرد که در این اواخر پل و پلچک و بخش‌های از این مسیر در اثر انفجارات ماین و جنگ‌های مسلحانه از بین رفته و اکنون بازسازی آن در ولایت زابل آغاز گردیده است. سید سرور امانی با شرح بیشترین گزارش.
محمد نبی خوشحال رئیس فایدامه ولایت زابل میگوید که هزینه بازسازی این شهرها از بودجه وزارت فایدامه پرداخت می شود.
ده لس کیلومتر ترنمایی او مصارف در وزارت فایدامه لخواست ورکول کیجی چون مصرف تقریبا 15 میلیون افغان
کرد. این 10 کیلومتر سرک ترمیم می‌گردد و مصارف آن که 65 میلیون افغانی است از سوی وزارت فایدامه تمویل می‌گردد. آقای خوشحال می‌افزاید که آنان برای بازسازی قسمت‌های دیگر این شهر را درخواست بودجه بیشتر را از آن وزارت نموده است. در همین حال شمار از ساکنان ولایت زابل و اعضای شورای ولایتی خواهان بازسازی تمام قسمت‌های این شهر را گردیدند. عطا جان رئیس شورای ولایتی زابل است. این شورای تمامی افغانستان است و ما تقاضا داریم که توجه بیشتر به آن صورت گیرد و باید تمامی پل و پلچک های ویران شده این مسیر دوباره اعمار گردد. با گفته وی با آغاز کار این پروژه فرصت های کاری برای جوانان این ولایت مساعد گردیده است و با عمل شدن آن حادثات ترافیکی نیز کاهش می یابد. کار بازسازی شارع قندهار کابل در ولایت زابل در حال آغاز گردیده است که کار معمار میدان هوایی زابل نیز جریان داشته و گفته می شود که در سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. سید سرورمانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، قندهار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شما پیام رادیو آزادی رو شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا می باشید که از واشنگتن نشر می شود. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه به عربستان سعودی سفر کند و به خاطر درگذشت عبدالله بن عبدالعزیز شاه فقید سعودی به خانواده وی و شاه سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان ادای احترام کند. عربستان سعودی از جمله کشورهایی که به دلیل حاکمیت رژیم استبدادی سلطنتی منطقه به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده است، حالان که ایالات متحده به مثابه بزرگترین دموکراسی جهان پابند به ارزش‌های حقوق بشر و دموکراتیک می باشد. چه چیز این دو کشور را با هم متحد نگه داشته است؟ خالد مفتون با جزئیات بیشتر این گزارش.
پیتر برگن، معاون بنیاد امریکای نوین، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که ایالات متحده و عربستان سعودی به هیچ عنوان ارزش‌های مشترک ندارند، ولی آنچه دو کشور را با هم نزدیک می‌کند در دو ساحه می‌تواند خلاصه گردد: یکی منافع اقتصادی و دوم مبارزه بر ضد دهشت افغانی.
این موضوع به طور گسترده مربوط به تیل میشود. عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده تیل در جهان است. گرچه ایالات متحده به اندازه سایر کشورها به تیل سعودی متکی نیست، ولی عربستان سعودی به دلیل اینکه بزرگترین تولید کننده تیل در جهان است، میتونه قیمت تیل در جهان کاهش و یا افزایش بده. در شرایط فعلی عربستان قیمت تیل پایین نگه داشته که این خود به اقتصاد آمریکا کمک میکند.
به نظر شماره از تحلیلگران، عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که بیشترین تخطی حقوق بشر در آنجا صورت می‌گیرد، ولی برخلاف سایر کشورها مورد انتقاد ایالات متحده قرار نمی‌گیرد. به گفته آقای برگن، دلیل آن واضح است. عربستان سعودی در پهلوی داشتن ذخایر تیل وافر از 7 دهه به این سو متحد آمریکا بوده است. آقای برگن همچنین میگوید که موجودیت گروه‌های دهشت‌افکن مثل القاعده و داعش در عراق، یمن و گروه النصره در سوریه تهدید جدی برای آمریکا و سعودی میباشد. به گونه مثال، گروه‌های القاعده و داعش هر دو تلاش دارند تا بالای ایالات متحده حمله کنند و در این حال آنان خواهان نابودی رژیم عربستان سعودی نیز هستند. بنابراین به گفته آقای برگن، موجودیت چنین تهدیدات دو کشور را با هم متحد نگه می‌دارد. ابراهیم ورسجی، تحلیلگر سیاسی افغان مقیم کانادا، نیز با آقای برگن هم نظر است. آقای ورسجی استدلال می‌کند که منافع چارچوب سیاست خارجی ایالات متحده را تعیین می‌کند، نه ارزش‌های دموکراتیک.
من به یقین هستم که دموکراسی بودن آمریکا هیچ وقت ارتباط با سیاست خارجیش و تعیین دوستاش در جهان به خصوص در کشورهای اسلامی نداشته. یکی، امریکا همیشه در دوران جنگ سرد از کودتای نظامی حمایه کرده. مثلا بهترین نمونهش خود پاکستان است و نمونه بسیار برجسته خود همین استبداد عربستان سعودی است.
آقای ورسجی نیز به این باور است که منافع دو کشور به چندین دهه برمیگردد و ادامه چنین رابطه تعجب‌آور نیست.
اهمیت عربستان برای آمریکایی‌ها بسیار بزرگ است و سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان ارتباط می‌گیرد به همه اهمیتش در وضعیت فعلی خاورمیانه.
عبدالقیوم سجادی، عضو ولسی جرگه افغانستان و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، نیز به این باور است که ایالات متحده تا زمانی از ارزش‌های دموکراسی حمایت می‌کند که منافعش ایجاب کند.
متاسفانه بحث حقوق بشر و قوانین بین‌المللی تا جایی برای کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار می‌گیرد و اهمیت دارد که منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی یک کشور را در معرض تهدید قرار ندهد. بنابراین هم منافع اقتصادی که آمریکا در منطقه و جمله در عربستان سعودی داره، هم همونطوری که عرض کردم منافع سیاسی که از طریق همراهی عربستان سعودی به دست میاره که عبارت است از کنترل و حفظ نظام بین الملل و نظم منطقه‌ای، اینها همه میتونه دلیلی باشه بر سیاست همگرایی ایالات متحده آمریکا با عربستان سعودی و چشم پوشی از نقض آن چیزی که به نام حقوق زن، حقوق بشر و مواردی از این قبیل یاد میشه.
با وجود روابط تنگاتنگ ایالات متحده و سعودی در 7 دهه گذشته، بعد از حملات 11 سپتامبر روابط میان دو کشور به تیرگی گرایید. زیرا از جمله 19 حمله کننده حملات 11 سپتامبر، 15 نفر آنان شهروندان عربستان سعودی بودند. تحلیلگران به این باورند که با در نظر داشت منافع مشترک میان دو کشور، هم در عرصه های اقتصادی، امنیت و ثبات در شرق میانه و بالاخره جنگ در مقابل گروه های دهشت افغان چون القاعده و داعش، سفر رئیس جمهور اوباما به عربستان در تحکیم روابط میان دو کشور کمک خواهد کرد.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
از جمله 35.3 میلیون افراد مصاب به HIV/AIDS، حدود 3.2 میلیون آن را کودکان زیر سن 15 سال تشکیل می دهد. بسیاری از این کودکان، حدود 91% آن در کشورهای جنوب صحرای افریقا زندگی می کنند. در این میان از هر 10 کودک، 9 تن آن در جریان حمل، تولد و یا زمان تغذیه با شیر مادر با HIV/AIDS مصاب شدند. سیستم معافیت یک کودک هنگام تولد کاملا انکشاف یافته نمی باشد. سیستم معافیت بدن یک کودک صحتمند تا 6 ماهگی به طور کامل انکشاف می یابد. اما تا آن زمان معافیت بدن کودک از طریق انتقال انتیبادی توسط شیر مادر تقویت می گردد. اگر مادران مصاب با HIV/AIDS ادویه مناسب اخذ کنند، تغذیه کودک با شیر مادر نزد آنان مسئول می باشد. اما هرگاه مادران مصاب با HIV/AIDS ادویه ضد HIV/AIDS را نگیرند، خطر مصاب شدن کودکان آنان بسیار بلند می رود. کودکان مصاب با HIV بیشتر بیمار می شوند. بدن همچو کودکان با امراض معمول دوران طفولیت چون انتانات گوش و ساینس، سینه بغل، انتانات طرق بولی، امراض امعا، امراض جلدی و مرنجیت به شکل مؤثر مقابله کردن نمی تواند. توبرکلوز یا سل، اسهال و امراض طرق تنفسی به ویژه در کشورهای رو به انکشاف نزد کودکان مصاب به HIV معمول می باشد. هرگاه یک کودک مصاب به HIV با ادویه ضد ویروسی تداوی نگردد، یک تعداد امراض نزد او بروز می کند که در نتیجه وضعیت صحی او را بدتر می سازد. 80% کودکان که در زمان تولد یا دوره نوزادی به HIV مصاب می شوند، قبل از رسیدن به 5 سالگی می میرند. بنابراین، تداوی کودکان مصاب به HIV با ادویه ضد ویروسی در اسرع وقت بسیار مهم پنداشته می شود. اگر ادویه مناسب روزانه اخذ گردد، غلظت HIV در جریان خون به شدت کاهش یافته و در نتیجه پیشرفت بیماری بدتی می گردد. ولی متاسفانه فقط 24% کودکان مصاب به HIV با ادویه ضد ویروسی دسترسی دارند. به همین دلیل ایالات متحده از طریق برنامه اضطراری رئیس جمهور آمریکا برای مبارزه با ایدز و به همکاری بنیاد صندوق سرمایه گذاری کودکان ابتکار تسریع تداوی کودکان مصاب به HIV ایدز یا اکت را آغاز کرد. این برنامه 2 ساله که $200 میلیون هزینه دارد، دسترسی کودکان به تداوی ضد ویروسی را 2 برابر افزایش خواهد داد. قرار است حدود 3000 کودک اضافی در کامرون، جمهوری دموکراتیک کانگو، کینیا، لوستو، مالاوی، موزمبیک، تانزانیا، زامبیا و زیمبابوه از طریق این برنامه به سن جوانی رسیده و زندگی صحتمند داشته باشند. کودکان صحتمند که توانایی رسیدن به رویاهای خود را داشته باشند، آینده آفریقا را تشکیل می‌دهند. آنان در آینده مسئول رشد اقتصاد و ایجاد فرصت‌های شغلی بوده و به خانواده و جوامع خود کمک خواهند کرد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و در آخرین گزارش، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از رقبای سیاسی در نایجیریا خواست تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری 14 فوریه را احترام نمایند. او همچنین بر حمایت آمریکا از نایجیریا در مبارزه علیه گروه بوکو حرام نیز تاکید ورزید. برگردان گزارش را در این مورد با هم میشنویم. جان کری میگوید که ایالات متحده به حمایت از اردوی نایجیریا در جنگ علیه گروه بوکو حرام ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا که روز یکشنبه به شهر لاگوس نایجیریا رسید، لحظات پس از آن صحبت کرد که سربازان نایجیریایی یک حمله تندروان بوکو حرام بر حومه میدوگوری مرکز ایالت برنو را دفع کردند. Principal reasons that President Obama asked me to come here at this moment is to reinforce to all. جان کری گفت دلیل اصلی که رئیس جمهور اوباما از من خواست تا در این موقع به اینجا بیایم این است تا تمایل ایالات متحده مبنی بر حمایت از تلاش‌های شما را در راستای برقراندن بوکو حرام و یا سایر گروه‌های تندرو خشونت‌آمیز به همه شهروندان نایجیریا تسریع کنم. آقای کری با 2 نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری نایجیریا دیدار کرد. قرار است گودلک جاناتان، رئیس جمهور کنونی نایجیریا، و محمدو بوهاری، نامزد اصلی مخالفان، به تاریخ 14 فوریه در انتخابات ریاست جمهوری با هم رقابت کنند. جان کری همچنین بر برگزاری مسالمت‌آمیز انتخابات نایجیریا تاکید ورزید و گفت که انتخابات ماه آینده باید معتبر و شفاف باشد. آقای کری اضافه کرد که درهای ایالات متحده برای مسئولین و عاملین خشونت در انتخابات آینده مسدود خواهد بود. او گفت این یک امر ضروری است تا انتخابات به موقع و مطابق جدول زمانی برگزار گردد و نسبت به انتخابات گذشته در آن بهبود دیده شود. انتخابات آینده باید معیار جدید را برای دموکراسی نایجیریا ایجاد کند. یعنی شهروندان نایجیریا نه تنها باید خشونت را رد کنند، بلکه صلح را نیز ترویج دهند.
رئیس جمهور نایجیریا با نشر یک اعلامیه گفته است که او به برگزاری آزاد، عادلانه و معتبر انتخابات متعهد بوده و از همه احزاب خواسته تا پیش از انتخابات در جریان روند رای‌دهی و پس از انتخابات از اعمال خشونت‌آمیز پرهیز کنند. این در حال است که به گفته یک مقام امنیتی نایجیریا، سربازان آن کشور سه حمله جداگانه از مسیرهای متفاوت توسط شورشیان را برای تصرف میدوگوری دفع کردند. یک سرباز حاضر در این جنگ به صدای آمریکا گفت که رقم تلفات در دو طرف بلند می باشد. مقامات امنیتی سرکهای منتهی به میدوگوری را مسدود نموده و قیود گشت و گذار را وضع کردند. گفته می شود که جنگجویان بوکو حرام کنترل یک پایگاه نظامی در مونگونو در 180 کیلومتری شمال غرب میدوگوری را به دست گرفتند. به اساس برخی گزارش ها بوکو حرام روز یکشنبه به ایالت آدموا نیز حمله نموده است. گروه بوکو حرام مسئول کشتار هزاران تن در مناطق شمال شرقی نایجیریا بوده و بخش های وسیع ایالت بورنو را در تصرف دارد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
دوستان عزیز، توجه نمایید به فشرده اخبار. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و رهبران اتحادیه اروپایی با وضع تحریم‌های جدید بر روسیه بعد از آن تهدید کردند که شورشیان طرفدار روسیه حملات راکتی مرگبار را بر ماریوپول شهر بندری اوکراین برا انداختند. آقای اوباما هنگام دیدارش از دیلی نو یک شنبه گفت که او فشار بر مسکو را در پیوند با آن حمله افزایش خواهد داد. مقامات اوکراین میگویند در برخورد راکت‌ها به یک بازار و آپارتمان‌های در این شهر که در کرانه دریای آزو بین روسیه و شبه جزیره کریمیا قرار دارد، دست کم 30 تن کشته شد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش میشل اوباما در ضیافت شام که از جانب پرناب مکرجی رئیس جمهور هند به افتخارشان ترتیب داده شده بود اشتراک کردند. در این سفر 3 روزه رهبران هند و امریکا با تعمیق همکاری دفاعی و امنیتیشان موافقت کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پارلمان آن کشور احضار شد تا در مورد قدم زدنش با جان کری وزیر خارجه آمریکا توضیحات دهد. ایرنا میگوید 21 عضو پارلمان ایران قدم زدن 15 دقیقه‌ای وزرای خارجه ایران و آمریکا را که در آشه مذاکرات 5+1 روی برنامه هسته‌ای ایران در ژنو صورت گرفت یک خطای دیپلماتیک عنوان کرد. از شینزو آبی سرنظم ژاپن تا مردم عادی آن کشور، همه از دیدن تصاویر ویدیویی که کشته شدن یک گروگان ژاپنی را نشان می‌دهد تکان دیدند. سرنظم ژاپن روز یکشنبه در حالی که شدیداً متأثر بود، یک بار دیگر با عصبانیت خواستار رهایی خبرنگار دیگر ژاپنی از قید گروه دولت اسلامی شد. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده با نشر یک اعلامیه کشته شدن یک تن از گروگانان ژاپنی را به دست اعضای گروه دولت اسلامی محکوم کرد. شورای امنیت ملل متحد نیز با صدور اعلامیه‌ای از قتل آشکار این خبرنگار ژاپنی اظهار تأثر کرد. در اظهارات به طرفداری از دموکراسی در مصر که به مناسبت سالگرد قیام سال 2011 و سرنگونی حسنی مبارک صورت گرفت، کم از کم 9 نفر کشته شد. یک گروه تندرو اسلامی لیبیا که متهم به کشتن سفیر آمریکا در سال 2012 در آن کشور می باشد، مرگ رهبر خود را تایید کرد. این اعلامیه انصار شریعه بعد از ماها شایعات در مورد کشته شدن محمد الزواهی منتشر می شود. گفته می شود که الزواهی در جریان جنگ در شرق لیبیا کشته شد. در جنگ های شدیده که بین نیروهای حکومت نایجیریا و جنگجویان گروه بوکو حرام در شهر مدگوری جریان دارد، 200 تن کشته شده است و به نظر می رسد اسب سیریزیا مخالف تدابیر سختگیرانه اقتصادی و رهبر آن الکس اسپرس در انتخابات ملی یونان برنده شدند.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. همکاران بخش پشتو در استودیو تشریف آوردند. شما را دعوت می کنم در پای رادیوهایتان بنشینید و از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر باشید.